صدای شما،
صدای شما.
با عرض سلام خدمت
در رابطه با
می‌خواستم بگم واقعا
20 سال شهرکی هر شهری شهر
من نظرم اینه که مردم باید
مطالبات اصناف مختلف از دولت 13
دولت 13
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید، همچنان مراقب خودتون، خانواده هاتون و هموطنانتون برای پیشگیری از ابتلا به کووید 19. لیلا علوی هستم، موجی این برنامه، و اینجا محلی است برای طرح مطالبات شما از دولت آینده.
صدای شما رو هر روز از ساعت 11:30 تا 12 از رادیو سلامت میشنویم.
هر روز هفته در خدمت شما هستیم، همین لحظه زنده و مستقیم صدای شما رو میشنویم و تمایل ما این هست و خواسته ما این هست که شما بیان بفرمایید آنچه که اولویت شماست برای این که دولت آینده تو فهرست اولویت‌های خودش بگذاره و آنچه که شما دنبالش می‌گردید در برنامه‌هایی که این روزها کاندیداها مطرح می‌کنن. صدای شما رو خواهیم شنید، همینطور صدای بزرگوارانی که در حوزه خدمات سلامت به طور خاص امروز برای ما صحبت می‌کنن. همه گروه‌های تخصصی که در حوزه خدمات رسانی برای تأمین سلامت مشغول فعالیت هستند. خدمات سلامت موضوع این برنامه صدای شما.
صدای شما ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری از رادیو سلامت،
ساعت 11:30 الی 12 صدای شما،
مطالبات اصناف مختلف از دولت 13
22-65-21-03
30102
روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
تو خود شهرک پایگاه اورژانس هستش، زنگ زد اونجا، اون خانم گفتن ماشین فعلا نداریم، یه ساعت دیگه
میدن. غیر قانونی نیستن، مگه نمیگیم اینا وظیفه‌شون انجام نمیدن؟ خب بگم و بهشون واقعا بیاد اقدام بکنه.
نمیشه که بالاخره باید یه فکری به حال این ترافیک صوتی و این همه آلودگی‌های صوتی که وجود داره بکنن دیگه. مسئولین
اولویت ما صدای شماست، آنچه که مطالبات شماست از دولت آینده و رئیس جمهور آینده. و موضوع امروز ما هم خدمات سلامت هست. گروه های تخصصی که صدای ما رو شنونده هستند، به خصوص در این دوران چندین ماهه درگیری با بیماری کووید 19 شرایط کارشون بسیار دشوارتر از قبل شده و زمینه های مختلف خدمات سلامت مثل آزمایشگاه، مثل تصویربرداری، مثل شنوایی سنجی، فیزیوتراپی و بینایی سنجی. اولین مهمان ما هم به نمایندگی از بزرگوارانی که کار حرفه‌ایشون بینایی سنجی هست همراه ما هستند، جناب دکتر علی میرزاجانی. سلام به شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و مردم شریف ایران.
خیلی
سپاسگزارم.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. بریم سراغ درخواست های شما به نمایندگی از حرفه تخصصی بینایی سنجی.
من از حضورتون که عرض بکنم به طور کلی در انتخاب رئیس جمهور واقعا درخواست اپتومتریست ها چیزی جدا از درخواست عامه مردم و همینطور ارزم حضورتون تمام مردم شریف ایران نیست، و اون در واقع رعایت عدالت اجتماعی و اجرای قانون هست. به خاطر اینکه خب به هر حال شخص رئیس جمهور در رأس قوه مجریه قرار گرفته و اگر قوانینی که ما در واقع داریم من فکر میکنم درست و صحیح اجرا بشه، اون عدالت اجتماعی رعایت میشه و همینطور خیلی از خواسته ها که در واقع میتونه وجود داشته باشه محقق میشه. ببینید در خصوص حرفه اپتومتری همچنان که مستثر هستید، اپتومتریست ها در حال در زمینه خدمات بینایی در جبهه اول معاینات چشم برای مردم خدمات ارائه میکنن. امروز با توجه به پیشرفت علم بینایی خیلی حائز اهمیت هست و حتی شما میبینید که خیلی از کودکان در دوران بچگی از عینک طبی استفاده میکنن به خاطر اینکه بتونن این سرمایه و این نعمت خدادادی رو برای سالهای طولانی عمرشون که همون بینایی هست حفظ بکنن. من واقعا نمیخوام دغدغه اپتومتریست ها رو الان مطرح بکنم.
اتفاقا خوبه که مطرح کنید آقای دکتر میرزاجانی. چرا که درسته که سرمنشه خیلی از شرایطی که باید بهبود پیدا بکنه بحث عدالت، استقرار عدالت اجتماعی هست، اما وقتی که ما میگیم دولت آینده، حالا بحث ما این هست که اموری هست تخصصی برای تحقق اون عدالت اجتماعی. بله، بله. شما اگر به عنوان یک فردی که دارید خدمت سلامت ارائه میکنید تخصصی تر هم بفرمایید، حالا قرار هست که کابینه آینده، وزیر بهداشت آینده، این مطالبات باید مطرح بشه. بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، خواهش میکنم. این که از کردم نمیخوام مستقیم خواسته اپتومتریست ها باشه، به خاطر اینکه ببینید ما یک مشکلی که در ارائه خدماتمون داریم مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی هست. این مؤسسات یه مؤسسات وابسته به پزشکی هستن. وزارت بهداشت مجوز فعالیت به این مؤسسات میده، اما متاسفانه وزارت سمت به موازات وزارت بهداشت میاد دخالت هایی میکنه و یک کدهای آیسیک تعریف میکنه و یک جوازهایی صادر میکنه به دست افرادی میده که در لایه‌های میانی واقعا وزارت سمت قوانین رعایت نمیشه. مثلا میان یک جوازی میدن تحت فروش خرده فروشی عینک و لنز. لنز طبی و عینک طبی واقعا خیلی حائز اهمیت هست. حداقل فردی که در این زمینه ورود پیدا میکنه 4 سال در وزارت بهداشت آموزش میبینه و با لیسانس شروع میکنه این کار رو. بعد وقتی ما ببینیم که یک فردی که حتی دیپلم نداره میاد یک مجوز میگیره به اسم خرده فروشی عینک و لنز و میاد عینک سازی میکنه و عینک میسازه دست مردم میده.
خب الان این مطالبه واقعا یه مطالبه اساسی هست به دلیل اینکه ما خیلی از حوزه ها میریم میبینیم.
وزارت بهداشت نهایت سر خودشو میکنه. وقتی ما به وزارت سمت میگیم خب چرا شما خرده فروشی عینک و لنز گذاشتید، میگه اینا تک فروشی نمی کنن. شما عینک رو برای مردم میفروشید، تک فروشی میکنن، اینا باید به شما بفروشن. آقای محترمی که در وزارت سمت هستید، شما 2000 تا پروانه خرده فروشی عینک و لنز دادید، مگر چند تا شرکت لازمه که به مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی بیان در واقع فرم بفروشن و عدسی بفروشن و ملزومات عینک رو بفروشن؟ این دخالت موجب شده که ما عینک‌های زیادی رو بسازن در سطح شهر، در عینک‌سازی هایی که اینها مجاز نیستن به اسم عینک‌سازی مغازه باز میکنن و همین دروازی که عرض کردم رو میگیرن و وقتی که ما میریم ما رو به چالش میندازن، مشکل حل نمیشه، بعد عینک‌های اشتباه ساخته میشه. به خصوص بچه‌ها خیلی آسیب میبینن، عینک‌های اشتباه رو وقتی میزنن هیچ گزارشی هم نمیکنن و خیلی از والدین این عینک‌ها رو بعد از 3-4 ماه که رفتن اینجا ساختن اشتباه به ما مراجعه میکنن.
واقعا میتونی یه مطالبه اساسی رو مطرح بکنین که تولیت سلامت واقعا محورش بذات بهش بشه. اینو متصل روزها میبینیم. بله.
و من خواهشی که دارم اینه که ما ساخت و فروش عینک طبی رو بسپاریم دست وزارت بهداشت، نه اینکه و هر کس جواب از وزارت بهداشت داره بتونه در این زمینه دخالت بکنه و اینطور نباشه که کسی با مثلا از اتحادیه بیاد عینک آفتابی جواز بگیره عینک طبی بفروشه، تعمیر عینک جواز بگیره عینک طبی بفروشه. این سرکار خانم خیلی موزن مهمیه. ببینید اگر یک فردی یک ساندویچ، یک غذای آلوده بخوره 6 ساعت بعد حالش به هم می‌خوره و مراجعه کنه و ما خدمات پزشکی مؤثر رو براش انجام میدیم، ولی کسی که عینک اشتباه به چشم میزنه گاهی بعد از 2 الی 3 سال عوارض خودشو
تازه داره نشون. این مطالبی که شما فرمودین واقعا اهمیتش از این نظر هستش که تولیت سلامت باید با وزارت بهداشت باشه. اینو ما تو خیلی از زمینه‌ها مشکلش رو داریم حتی تو حوزه نظارت هم که خب ما موازی کاری و گاهی داریم تو بحث کیفی بودن هم مواد غذایی هم تجهیزات و سایر مسائل که باید حتما این نگاه در دولت آینده باشه برای تولیت سلامت صرفاً و صرفاً با وزارت بهداشت با سازوکار خودش. خیلی سپاسگزارم. ما بودی جان تو میرزا جانی و
اگر وقتی هست من یکی دیگرم بگم، اگر نه که هیچ،
اگر 30 ثانیه میفرمایید.
خیلی کوتاه میگم. ببینید مسئله بعد اینه که ما در منطقه واقعا قابلیت این رو داریم که در واقع از همه کشورهای اطرافمون در تمام مسائل سلامت باشیم. ما الان عربستان سعودی، فیلیپین، پاکستان، اینا همه در واقع، حالا فیلیپین از ما دوره ولی خب کشوری است که در سطح بسیار ضعیف‌تری هست، من مطرح کردم، اینا رشته اپتومتری رو دکترای حرفه‌ایشو دارند، در صورتی که در ایران کارشناسی هست و وقتی که دکترای حرفه‌ای رشته باشه واقعا خدمات بینایی خیلی بهتری میشه.
امیدواریم که واقعا این نگاه به خطوط اول سلامت و مراجعین در خط اول و سیستم ارجاع ما استقرارش تحقق پیدا کنه برای دولت آینده و اینکه ما واقعا زیرساخت های سلامت خودمون رو محکم تر بکنیم نسبت به درمان. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر میرزا جانی برای همراهیتون. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
صدای شما، برنامه برای شنیده شدن صدای شما. مطالبات اصناف مختلف از دولت 13
تشکر میکنم. اولا دوما از رئیس جمهور جدید میخواهیم که خواهش میکنیم به فکر سالمندان باشن. بچه های بزرگ کردن، زحمت کشیدن، الان هر کدوم رفتن خون زندگی خودشون، اگه دلشون بخواد به مادر میرسن. فکر پزشکیه، بقیه کارهای دیگه باید کشورهای دیگه، من نرفتم شنیدم پرستار میگیرن برای سالمندان. من الان 80 را میرم زمین میخورم، چند دفعه دستم شکسته. فکر سالمندان باشن، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنونم، برنامه خوب شد.
22-65-28-76
سلام، من خود قوت از آقای رئیس جمهور آینده انتظار دارم برای جوانمون مسکن و شغل تهیه کنن که دیگه جوانای ما دغدغه نداشته باشن.
و صدای شما بزرگوارانی که میشنویم به ما انرژی میده برای اینکه ما بتونیم موضوع بهترم انتخاب بکنیم. مادر عزیزمون که تلفن کردن رجوع سالمندان، تلاش ما و همکارانمونی هست که فردا در مورد مطالبات سالمندان صحبت بکنیم. کشور داریم میره رو به افزایش جمعیت سالمندی و اصولا هم هر جامعه باید برنامه‌ریزی برای سالمندیش داشته باشه. همراهی بفرمایید، حتما ما رو با برنامه بعدی امروز در مورد خدمات سلامت صحبت می‌کنیم. بریم سراغ تصویربرداری و ببینیم که این رشته تخصصی مطالباتشون چه هست از دولت آینده. جناب دکتر صداقت همراه ما هستن. سلام به شما.
سلام خانم، حال شما چطوره؟
خیلی ممنون و متشکرم همراه ما هستید. جناب دکتر صداقت، بریم سراغ حوزه تخصصی شما و آنچه که باید دولت آینده در نظر بگیره برای این نوع از خدمات سلامت.
بله، متشکرم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت عرض سلام دارم. من با توجه به این که خب سابقه مدیریت در بخش بهداشت و درمان دارم، چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی و همچنین در تشکیلات سازمان غیر دولتی، در واقع سازمان نظام پزشکی و انجمن رادیولوژی، میخوام با یک دید وسیع‌تر به قضیه نگاه بکنم و اون این که من فکر میکنم که آقای رئیس جمهور در زمینه بهداشت و درمان باید به دو مقوله نگاه دقیق داشته باشن. یک مقوله سلامت هست که شامل بهداشت و درمانه و یک مقوله آموزش پزشکیه. ببینید سرکار خانم علوی، یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در برنامه ریزی در سالهای اول انقلاب شد، من اون موقع دانشجو بودم ولی در جلساتی که حضور داشتم ما مخالفت خودم رو اعلام کردم، ادغام درمان با آموزش بود که این هم به آموزش لطمه زد هم به درمان لطمه زد. به هر حال یک سری واحدها برای یک سری کارها ایجاد شدن و طبیعتاً این ادغام ها میتونه ضربه بزنه و الان یک فکر بزرگ و یک همت بزرگ توسط رئیس جمهور آینده ایران لازم هست که واقعاً این سیاست رو اصلاح بکنه، چون ما هر چقدر وارد جزئیات بشیم و کلیات و برنامه ریزی های اصلی مملکت رو فراموش بکنیم مطمئناً به جایی نمیرسیم. مثل اینه که مثلا ما در مورد ارزاق بشینیم صحبت بکنیم اما در مورد نحوه مثلا بودجه کشور و ایجاد بودجه در کشور، ایجاد اشتغال صحبت نکنیم.
یعنی شما صراحتاً ابراز میکنید که از دید کارشناسی شما بهتره که الان آموزش پزشکی از حوزه درمان تفکیک بشه، برگرده به آموزش.
بله، ما الان هم آموزش پزشکیمون اون اصطلاحاً رنکینگ یا نمره گذاری بین المللیش پایین اومده به دلیل این ادغام و هم سلامت ما در واقع لطمه بهش اومده. بحث بعدی بحث سلامته. خود بحث سلامت سرکار خانم علوی دو قسمت داره، یک قسمت بحث پیشگیری و بهداشت و یک قسمت درمانه. شما امروز نگاه بکنید دنیا درگیر یک بیماری همگیری و پاندمی هستش که میلیاردها میلیارد دلار داره هزینه میشه و متاسفانه به دلیل شاید اینکه بسیاری از کشورها، چه کشورهای خیلی پیشرفته چه کشورهایی که حالا مثلا بعضی از کشورهای آفریقایی اونقدر پیشرفتی نداشتن، درگیر این پاندمی هستن. ما اگر شما ببینید چه هزینه ای ما در دوره تر تحول سلامت هزینه کردیم. من همون زمان خانم سرکار خانم مقتصدی از مسئولین برنامه رادیو سلامت در جریانن، من همون زمان مصاحبه کردم، گفتم تر تحول سلامت تا زمانی که زیر ساختهای بهداشتی جامعه را درست نکردیم یک چاه ویلیست که کل پول درمان مملکت رو به خودش اشغال میکنه. ما باید یک سری خدماتمون به طور مشخص که خدمات گرانی هم نیستن در اختیار مردم رایگان قرار بگیره، مثل پزشک خانواده که همکاران پزشک عمومی این کار این زحمت رو میکشن، مثل واکسیناسیون، خدمات مادر و کودک، چکاپ‌های سالانه مثل بیماری‌های قلبی، دیابت، که همه اینا با ارزون ترین در واقع قیمت امکانش هست. و بعد خدمات گران قیمت درمانی ما هم الان بی سر سامانه. اینها رو باید آقای رئیس جمهور و وزیری که در آینده بر این مسند میشینه باید ساماندهی بکنه. اینطوری نباشه که من یه دفترچه دستم باشه و هر تعداد دفعات که خواستم به هر پزشکی که خواستم مراجعه بکنم. خب در آینده باید این بیمه پول این دفترچه رو در واقع باید پول این بیمار رو باید تامین بکنه.
جناب دکتر صدقت، صحبت هاتون به قدری گره خورده به زیر ساخت های بهداشت درمان است که واقعا می طلبه در یک میزه گرد مفصلی شد رو در رو
با کمال میل. من یه تجربه 40 ساله رو به حال
مسئله‌ای که دارید مطرح میکنید کاملا زیربنایی سرمایه گذاری روی بهداشت، طرح تحول سلامت، واقعا بازنگری که باید روی اجرای شدن این طرح داشته باشن وزرای آینده ما و کابینه آینده، همینطور بحث آموزش که باز هم دارید عمیق و زیر ساختی بهش نگاه میکنه. ان شاء الله در یک فرصتی مفصل‌تر بتونیم رجوع کنیم.
من اجازه بدید، میدونم به من گفتن 5-6 دقیقه، من یک دقیقه وقت میخوام از شما که
بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید الان همه کاندیداهای عزیز که من با دقت پیگیری میکنم، هم از در حال رسانه‌های اجتماعی هم از رادیو تلویزیون و صدا و سیما، صحبت از کوچک کردن دولت میکنن، اما بعد در عمل ما همیشه دیدیم که متاسفانه دولت‌ها هی سعی می‌کنن خودشونو بادکنکی بزرگ بکنن. ما در هر تشکیلاتی، مثلا در تشکیلات بهداشت و درمان، ما یک نظام پزشکی داریم، 220 شهرستان هر کدوم یک تشکیلات مدون دارن که قانونیه بر اساس قانون مصوب مجلسه. اینها میتونن بازوهای بزرگی برای بهداشت و درمان ما باشن، به خصوص در اون زمینه بس بهداشت و حتی در زمینه آموزش درمان.
خیلی سپاسگزارم.
پس باید در این زمینه حتما سرمایه گذاری بکنه و در زمینه بهداشت هم رئیس جمهور باید بیشتر توجه بکنن. امیدواریم که آخرین نکته این که رئیس جمهور آینده به بحث هوش مصنوعی که در الان در دنیا بسیار پیشرفته است بتونه به عنوان یک زیرساخت در جهت ارتقاء بهداشت درمانی کشور و آموزش کشور انشاءالله فعالیت‌های ویژه‌ای داشته باشن.
سپاس از شما جناب صدا. همچنان
آب در هاون کوبیدنه. متشکرم.
ممنون از شما و فرصتی که برای شنوندگان عزیز ما گذاشتید و با شما خداحافظی می‌کنم.
روز شما بخیر.
خدا نگهدارتون.
صدای شما ساعت 11:30 الی 12 صدای شما
مشکلات و خواسته های شما در صدای شما شنیده می شود.
نه یاد فقط شعار بدید، بیاید عمل کنید، ببینید وضع چطوریه، این گرانیه چی باید جلوش میگیره. اگه میتونید این وضع اقتصادی درست کنید، اگه میتونید به مردم کمک کنید قبول کنید. آرزو میکنم به شور آینده از پشت مردم باشه و به مردم گوش شده، نه به دیگران، و صدای مردم رو بشنفه. مرگوش ها بکنید.
عرض سلام از دولت آینده. انتظار میره که یه راه هایی نشون میدم برای پیشگیری از آلودگی هوا و کاهش سطح ترافیک در شهرهای بزرگ و یه تفریگاه های خیلی سالم برای جوانان درست میشه.
من در رابطه با سلامت و دفترچه های سلامت، متاسفانه دفترچه سلامت که ما داریم هیچ جا به همون خدماتی که باید بدن نمیدن. میخوام بدونم این تکلیفش چی میشه امسال، فایدهی داره؟ چون ما هر جا دکتر میبریم، داروخونه میبریم، میگه آقا بنداز کنار، قبول نمی کنن. این رو محبت بفرمایید مطرح کنید. یه بلایی سر اینایی که دفترچه تنین شما این ندارن، فقط بیمهشون بیمه سلامته، راهکاری بدید. من نمیدونم حالا هر کاری که میشه انجام داد.
من میخواستم در پیرای صحبت اون خانم سالمند عزیز بگم که ای کاش یه باقایی رو به وجود می آوردن با قیمتهای بسیار نازل که سالمندای عزیز ما با ماشین برن یه جاهایی اون تو اون باقا انواع رفاه و غذای سالم، تمام غذاهای کمچرب درست مطابق سنشون که این حیوانکی ها بتونن واقعا استفاده کنن. یکم آشپزی هستی برای اینا بیمارستانایی باشه که خدمات بدن به اینا برای خونه، چون نمیتونن اینا خرید کنن آشپزی کنن. در پناه خدا باشی. فیروزه.
حالا شما این هست که فردا در مورد مطالبات سالمندان صحبت بکنیم و عزیزانی که برای ما پیامک ارسال کردن اظهار لطف داشتن نسبت به برنامه، به خصوص صحبت های عادیت و صداقت رو حسنجویی کردن از نحوه گفتار ایشون و محتوای گفتار ایشون. علاوه بر این که نظرهای شما عزیزان هموطن رو میشنویم، بریم سراغ خدمات سلامت. میخواییم بریم حوزه دیگری از خدمات و ببینیم که آیدتو بورابی بر ما چه خواهند گفت. مطالباتی که خدمات مربوط به شنوایی شناسی مطرح میکنن. جناب دکتر بورابی سلام به شما.
سلام و عرض ارادت سرکار خانم علوی.
سپاس از شما.
که در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم. بریم سراغ مطالباتی که همکاران شما مطرح میکنن. کابینه آینده، دولت آینده، به خصوص بخش بهداشت.
ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من و همکاران من قرار دادید برای این موضوع بسیار مهم. من فهرستوار دو سه تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم. یک، اجرای اصل 44 قانون اساسی رو جدی بگیریم. دولت لطفاً از تصدیگری دست برداره. اجازه بده ما به عنوان متخصصین رشته شنوایی شناسی خودمون برای جامعه هدفمون که کم شنوا هستن تصمیم بگیریم. لطفاً به ما به عنوان متخصص این رشته اعتماد کنید. شما هر جایی دست گذاشتید میدونید که خراب شده. لطفاً از طلا گشتن، ما تصمیمون این هست که از طلا گشتن پشیمان شدیم. لطفاً ما را مس کنید. ما عرض دولتی نمیخوایم. عرض دولتی غیر از رانت هیچ چیزی رو برای تمشنوایان نداره. لطفاً اجازه بدید همین مردم با همین عرض آزاد خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن، صنعت وارد کنن، بتونن احتیاجات خودشون رو برطرف کنن. دو، بیمه ها لطفاً اگر دوست دارن به کمشنوایان کمک کنن، لطف کنن حق بیمه ای که دریافت میکنن به مددجویانشون میخوان برگردونن، کمک کنن. اما اگه واقعا دوست ندارن، لطفاً پاشون رو بکشن بیرون از خدمات توانبخشی و بگذارن مردم با مشکلات خودشون کنار بیان. برای مردم قیم نشن، تعیین قیمت نکنن، تعیین ضابطه نکنن. اگه نمیخوان به عنوان یک بنگاه اقتصادی به بیمارانشون چیزی بدن، لطفاً آزارشون ندن، اذیتشون نکنن، از این دفتر به اون دفتر نبرن، از این فاکتور به اون فاکتور، از این شرکت به اون شرکت نبرن، اجازه بدن خودشون کار خودشون انجام میدن. نکته سوم، دوستان، بزرگواران تصمیم گیرنده دولت آینده، لطفاً به این موضوع توجه کنید. جوانان ما خودرو نیستند که برای 4، 8، یا 10 سال در پارکینگ دانشگاه نگه داشته بشن تا از شر و شور بیفتن بعد ترخیص بشن بدون اینکه زمینه کار و فعالیت داشته باشن. گسترش بیرویه دانشگاه رو، این توسعه ها که داره انجام میشه، واقعا این توسعه هایی که در دانشگاه ها داره انجام میشه شاخص رشد نیست. شاخص رشد بهره‌وری، کاهش هزینه ها، کاهش دغدغه های مردم، کاهش بیکاری. لطفاً به این شاخص ها توجه کنید، نه شاخص های کمی. نکته آخری که میخوام عرض بکنم، لطفاً به سربارگری شنوایی در سالمندان توجه بفرمایید. یکی از مهمترین مشکلات دوره سالمندی کمشنوایی است که این به طور طبیعی اتفاق میفته. بعد از 55 سالگی همه به تدریج کمشنوا میشن. این کمشنوایی ها با توجه به رشد و ارتقاء سطح بهداشت و وضعیت بهداشت که الحمدلله رو به بهبود رفته و شاخص در حقیقت امید به زندگی افزایش پیدا کرده، افراد تا سالهای بیشتری زنده میمونن، افراد بیشتری به عنوان بازنشسته زندگی میکنن و افراد بازنشستهی که هر کدام دو تا گوش دارن که کمشنوا شدن، اینا برای ادامه زندگیشون به خدمات توانبخشی شنوایی نیاز دارن و اولین قدم در خدمات توانبخشی شنوایی سمعکه. لطفا اجازه بدید این سمعک تأمین بشه، اجازه بدید ما این قربالگری رو انجام بدیم و از 55 سال به بعد افراد رو آشنا بکنیم به اینکه شما کمشنوایی داری و این کمشنواییتون اگر ادامه پیدا بکنه شما رو دچار انزوا، گوشه‌گیری، افسردگی و در بسیاری از موارد خدای نخواسته آلزایمر میکنه. لطفا به این قربالگری توجه کنید.
خیلی سپاسگزارم آقای گوراوی، چقدر دلنشین بود مطالبات شما، چقدر دلنشین بود. فکر میکنم همینطور که برای ما، برای هموطنانی که دارن صدای شما رو میشنون، فردا هم ما از مطالبات سالمندان میگیم که دوست داریم شما هم همراه ما باشید. خیلی سپاسگزارم جناب تو گوراوی. از انجمن شنوای شناسی با شما خداحافظی میکنم. همینطور خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم آماده باشید فردا میخوایم بریم سراغ مطالبات سالمندان و توجه داشته باشید، مطالباتتون رو میخواییم مطرح بکنیم. کاری حالا ما به سایر برنامه هایی که مطرح میشه، مناظره هانچ که اتفاق میفته، خب اونها شنیدنیست برای اینکه ما شناخت بیشتری پیدا بکنیم، اما صرفا تو این برنامه دوست داریم صدای شما رو در زمینه مطالبات و درخواستاتون از دولت آینده بشنویم و فردا هم همراه ما باشید. رأس ساعت 11:30 هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 مطرح بفرمایید. پیامک ها و تلفن های شما رو هم اگر که پخش نشده در این برنامه در سایر برنامه ها خواهیم شنید. خدا نگهدار شما.
ظهرتون بخیر باشه دوستان. خدا قوت میگم به همکارانمون در برنامه صدای شما و اما به اتفاق هم شنونده برنامه زنده نیم نگاه خواهیم بود، کاری از گروه خانواده با اجرای خانم فاطمه شهبازی.